بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان درجه یک صدای میقات، مخصوصا رفقای همیشگی کار درست پاکار درجه یک زنگ بیداری. خیلی مخلصیم، پیشا پیش تبریک عرض میکنیم فرارسیدن سال 97 رو خدمت عزیزان. عیدتون مبارک. دوستان، همین اول برنامه نقدن عیدی شما رو تقدیم میکنیم که لباتون خندون بشه. بله، برنامه بوم خنده، نمایش های طنز، کاری از بروک گروه نمایش زنگ بیداری. اما بلافاصله بعد از این برنامه میریم سراغ اصل ماجرا، یعنی گیر بازار که موضوعش داغ داغه. به پانستوزی برو بریم.
بوم خنده خندی.
اندر حکایات آمده است، روزی حکیمی از کنار رودی می گذشت. حکیم به رود گفت:
چرا با آن که از روی خاک می گذری، ولی اینقدر زلال خود نمایی می کنی؟
در این هنگام رود پاسخ داد: چیه؟ صدای آب دیگه. لابد انتظار داشتی رودخونه حرف بزنه. قیافشو نگاه.
هموطنان عزیز، انتظار به پایان رسید. آیا میخواهید بدون ورزش لاغر شوید؟ آیا میخواهید بدون رژیم گرفتن لاغر شوید؟ بله، معلومه که میخواهید، اما همچین چیزی امکان نداره. توپلی های گلم.
ترسناکترین جمله وقتی با باجناقم میریم بیرون.
ببین تو حساب کن، من بعدن باهات حساب میکنم.
یه بارم رفتم کتابخونه محلمون، یه کتاب برداشتم تا آخر خوندم. بعد رفتم پیش کتابدارو گفتم:
این کتاب خیلی شخصیت داخلشه، اما موضوعشو نفهمیدم.
کتابدار یه نگاهی بهم کرد و گفت:
اون دفتر تلفنو بذار سر جاش، گم شو بیرون. 4 ساعته داریم دنبالش میگردیم.
شیت، به این ترافیک تجریش، اینقدر شلوغ تاکسی گیر نمیاد. تاکسی؟
بله، کجا میری آقا؟
همین 2 قدم پایین تر.
تا کجا؟
بابا 2 قدم پایین تر، میدون توپخونه.
داداش، حالا کرایه ما به درک، ولی دیگه اینطوری قدم بر ندار، خشتکت پاره میشه. تجریش توپخونه میگی 2 قدم؟
اگر روزی خیانت بدیدی، بدان قیمتت بالاست. و اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد. خلاصه هر دفعه گند زدن بهت، یه جوری خودتو قانع کن، وگرنه خودت اذیت میشی.
خب عزیزم شما تشریف ببرید بخوابید، آمپولتون رو بزنم.
نمیشه آقای دکتر.
یعنی چی نمیشه؟ بخوابید آمپولتون رو بزنم.
آخه میدونید چی آقای دکتر، اینقدر استرس دارم خوابم نمیبره.
روزی که میخواستم برم سربازی، بابا منو با ماشینش رسون ترمینال. بعد با لبخند دست گذاشت رو شونم و گفت
خب پسر جان، پول مول داری که؟
آره بابا، نگران نباش.
خیلی خوب، بده من دستم خالیه، برگشتنه میخوام بنزین بزنم. نه
خاطرات یک زندانی.
واسه این که پول مهریه رو نداشتم بدم، افتادم زندون. اونجا مجبور بودم هر روز توالت بشورم. کلن نظافت اون بند با من بود. اونجا بود که با خودم فکر کردم اگه تو خونه همین کارا رو میکردم، اون هیچ وقت مهرشو نمیذاش اجرا. نخند، پاشو توالت رو بشور مرد.
پارسال رفتیم عید دیدنی جاتون خالی، داشتم شیرینی و میوه و آجیل و چای و گز و همزمان میخوردم. یهو بابام یواشکی یه بیشکون پام گرفت و گفت
داخه بیشور آدم باش، بس دیگه دوری خودت خفه میکنی. نه اینا میان مهمونی خونه ما.
یه بارم به مامانم گفتم مامان واسه روز مادر چی بخرم برات؟
یه کیف پول با یه گردن بند.
ای بابا، فکر کردم بگه تو آدم باش، من هیچی ازت نمیخوام، حالا چی کار کنم؟
میگن امپراتور ژاپن به دلیل کهولت سن از قدرت کنارگیری کرد. نه خدا رو شکر ما تو کشورمون از این قرتی بازیو نداریم. نه مسئولین کشورمون حتی شده ایزی لایف میکنن و به کارشون ادامه میدن. نه کنارگیری و این حرفا در کار نیست، تا آخرین ایزی لایف ایستاده ایم.
رنگ بیدولی.
این چه اینجا چه شوخه؟
بزن بگن، بزن بگن، بزن بگن، ترمز کن، ترمز بزنی تو دیگه.
خاموش کن اون زهر ماری رو
سوسور.
ای آقا موسیقی
میکنم حق نمشه، گفتم خاموش.
چند تشبه، چند کشو چه داد میزنیم تشبه. میشه بگیم چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره، مداره که تو رو کن، اسمت چی، از کجا میه، کجا میری، واسه چی میه، واسه چی میری، رو کن سری.
ای بابا آقا مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره، گفتم که گیر بازار.
رفقا درسته که اسم برنامه‌مون گیر بازاره، اما انصافا این دفعه نیومدیم گیر بدیم، اومدیم درد دل کنیم، اومدیم بگیم بابا این خبرام نیست، اینجوریان نیست. اصلا خود اون طرف آبیام که میگن ما آره، خودشونم موندن توش که چی رو آره. به اسم دفاع از حقوق زنان به دختره ایرانی میگن برو میدون انقلاب، حجابتو پرچم کن سر چوب، شال سفید، کشف حجاب. بعد میگن ما هم پشتتیم. کی پشت کیه؟ کی داره از دفاع از حقوق زنان در ایران حرف میزنه؟ اونا که خودشون اینجوریان. میگین چه جوریان؟ بشنوین از زبان خودشون.
از بحث‌های اصلی سه مناظره کلینتون و ترامپ مباحث غیر اخلاقی و جنسی بوده که هر یک با افشاگری و آوردن شاهد دیگری را به بی‌صلاحیتی اخلاقی برای ریاست جمهوری آمریکا متهم می‌کرد.
شما درباره خانوم ها حرفای بدی زدید آقای ترامپ و گفتین که اینا فقط صحبت هستش و از اون زمان تا الان 9 زن جلو اومدن و میگن که شما بهشون تعرض کردین.
به هر حال اون اتفاق رخ داد، اما اگر به بیل کلینتون نگاه کنید میبینید که وضع او بسیار بدتره. من فقط حرف زدم اما اون عمل کرد. اون با زنان چنین کرده.
دیدیم که ترامپ درباره زنان چی میگفت و اینکه درباره زنان چه نظری دارد و با زنان چه کار میکند. او میگوید که مطالب این نوار گویای شخصیت او نیست، اما فکر میکنم برای همه کسانی که به این نوار گوش کردن این مطالب دقیقاً گویای شخصیت ترامپ است.
این چهره لری نسار 54 ساله، پزشک سابق تیم ژیمناستیک المپیک زنان آمریکاست. تا دیروز متهم به آزار جنسی بود و حالا با حکم این قاضی مجرم است. روزماری اکویلینا قاضی دادگاه در اقدامی کم سابقه جلسات محاکمه و قرائت حکم این پزشک را به صورت علنی برگزار کرد. او همچنین اجازه داد برخی از قربانیان آزارهای جنسی این پزشک سابق در جلسات دادگاه از جمله در جلسه دیروز حضور یافته و حرفهای دل خودشان را خطاب به این مجرم و دادگاه و رسانه ها قرائت کنند.
They give me hope that there can be change and we need change. This needs to end here.
پرونده این پزشک متجاوز که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی افشا و پیگیری شده، بزرگترین پرونده آزار جنسی کودکان و نوجوانان در تاریخ آمریکا لقب یافته. حدود 150 نفر قربانی آزار جنسی این پزشک بودند. او در طول سالها فعالیت خود به عنوان پزشک تیم المپیک زنان ژیمناستیک آمریکا به بهانه‌های واهی دختران ورزشکار را مورد تعرض قرار داده بود.
سطح آزار جنسی زنان خیلی بالا بود و اونجا که تعجب من رو برانگیخت این نکته بود که 75% زنان شاغل در سطوح بالای شغل‌های مدیریتی و حرفه‌ای گفتند که قربانی آزار جنسی بودند و این واقعاً زیاد است.
پژوهشی که آژانس حقوق بنیادین FRA منتشر کرده نشان می‌دهد که از هر 3 زن یکی در اروپا مورد خشونت و آزار قرار گرفته. این آمار همه 28 عضو اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد و کشورهای اسکاندیناوی که قبلاً از این نظر وضع بهتری داشتند حالا آمارشان به شدت بالا رفته. این مؤسسه از 42,000 زن که بین 18 تا 74 سال سن دارند سوال کرده و جنبه‌های مختلف خشونت جنسی و جسمی را در مقاطع مختلف زندگی آنها بررسی کرده. علی عطار و جزئیات بیشتر از این گزارش.
این تصاویر به بیننده القا می‌کند که اروپا بهشت زنان است و برای آنها همه نوع امکانات اجتماعی را فراهم آورده. از کار در بالاترین سطوح سیاسی، علمی و فرهنگی تا آزادی کامل و رفت آمد بی درد سر در شب و روز. اما اینکه زنان از خشونت جنس مخالف در امان بمانند و از نظر جنسی در آزادی، حداقل طبق تحقیقی که آژانس حقوق بنیادین انجام داده، هنوز تا کامل شدن فاصله زیادی دارد.
حالا خداییش یه همچین دولت‌هایی از اون طرف دنیا با این سابقه خطخطی علیه زنان خودشون صلاحیت دفاع از آزادی زنان ایرانی رو دارن؟ هافینگتون پست گزارش داده که واقعیت خشونت جنسی در آمریکا چنین است. هر 98 ثانیه یک نفر مورد حمله جنسی قرار می‌گیرد. از سال 1998 تا کنون بیش از 17.5 میلیون زن قربانی تجاوز شدند و 99% از مرتکبین خشونت جنسی بدون مجازات آزادند. 13% از زنان قربانی تجاوز خودکشی می کند. دختران 16 تا 19 ساله 4 برابر بیشتر در معرض آزار جنسی و تجاوز هستند. بله رفقا، این آماری که رسانه های خودشون منتشر کردن. حتی زنانی که امروز از مقامات سیاسی و اجتماعی این کشورها هستن از خاطرات تلخ تجاوزهایی که بهشون شده پرده برداری کردن. حتی خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ترامپ به رابطه با یک زن شوهردار اعتراف میکنه.
نواری از دونالد ترامپ مربوط به 12 سال پیش در دست است که در آن در مورد نحوه ارتباط با زنها و دست زدن به آنها سخن میگوید.
She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took that furniture. I moved in her like a bitch. I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony.
اخیراً فهرستی 36 نفره از اعضای حزب محافظه‌کار منتشر شده که ظاهراً رفتارهای جنسی ناشایستی داشتند.
در آمریکا موارد افشاگری و شکایات درباره شخصیت‌های قدرتمند که زنان و مردان را آزار جنسی داده‌اند ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد مت لاور، یکی از محبوب‌ترین مجریان برنامه صبح شبکه NBC از کارش اخراج شده.
شبکه خبری CBS در آمریکا در پی اتهام تعرض جنسی نسبت به چارلی روز، فعالیت این خبرنگار کهنه‌کار را به حالت تعلیق درآورد.
دردسر اتهام‌های جنسی به این ستاره هالیوود تمامی ندارد. بعد از آنکه چند نفر کوین اسپیسی را به رفتار نامناسب و دست‌اندازی‌های جنسی متهم کردند، او اعلام کرد پی درمان می‌رود. هرچند معلوم نکرد چه جور درمانی.
یکی از شخصیت‌های جهان کمدی و برنامه‌های سرگرم کننده که اخیراً به آزار و اذیت جنسی زنان متهم شده، اعتراف کرده که این اتهام‌ها درست است. 5 زن اتهاماتی علیه لوئی سی‌کی مطرح کردند.
پرزیدنت جان کندی هم چه قبل از ورود به کاخ سفید و چه در خلال اقامت در آن با چند زن رابطه پنهانی داشت، اما مردم چیزی از آن نمی‌دانستند. رسوایی جنسی ریاست جمهوری بیل کلینتون را تا سرحد سقوط کامل پیش برد. حتی لایحه استیضاح آقای کلینتون در کنگره مطرح شد اما رأی نیاورد.
شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردند که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجا عضو بودن مورد سوء استفاده قرار گرفتن، با زور با خشونت این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب.
هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا، همون کسیه که طرح حمله رژیم بعثی عراق به سرکردگی صدام به ایران رو داد، اخیراً ایشون گفته ایران کشوری است که در عین پذیرش اسلام هویت و زبان خود را حفظ کرده است و قدیمی ترین واحد سیاسی منطقه است. اگر کنترل مناطق باز پس گرفته شده از داعش در اختیار ایران قرار بگیرد، دامنه نفوذ این کشور از تهران به بغداد، دمشق و بیروت خواهد رسید. آمریکا برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه باید راهبردی را که در مقابل شوروی سابق در دوران جنگ سرد در پیش گرفت پیاده کند. بله عزیزان، و راهبردی که شوروی سابق رو متلاشی کرد اجرای طرح زیپ بود. دیدین دندونه های زیپ یکی یکی داخل هم میرن و قفل میشن و در نهایت زیپ بسته میشه؟ این طرح بدون جنگ ابرقدرتی مثل شوروی رو زمین زد. آمریکایی‌ها ابتدا به سراغ سلبریتی‌های کشور شوروی رفتند. خواننده‌ها، بازیگران سینما، ورزشکارا، همه و همه توسط آمریکایی‌ها خریداری و دوتابعیتی شدند و به خدمت اونها در اومدند. بعد رفتن سراغ شخصیت‌های سیاسی و اونا رو هم خریدن و خلاصه فروپاشی بدون شلیک حتی یک گلوله صورت گرفت.
جمهوری اسلامی دو عنصر اصلی داره که خودشو با اون تعریف میکنه، یکی ولایت فقیه هست و یکیش به نظر من حجاب هست. یعنی شما اگر این دوتا هسته مرکزیش ولایت فقیه و هسته جانبیش حجاب هست، اگر این دو عنصر از هم دیگه بپاشن، از هم جدا بشن، شک نکنید به نظر من خیلی دقیق تشخیص میدن که با حجاب مبارزه میکنن، چون میدونن امروز اگه زنان به حق قانونی خودشون در مورد انتخاب پوشش برسن، فردا به گام بعدی که خود اصل ولایت فقیه میرسن. مسئله حجاب یه مسئله‌ای که اشتباه محاسباتی خودشون بوده از روز اول. این حجاب ورود بسیار بیش از اندازه‌ای به حریم خصوصی افراد است و در حقیقت پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هم اینه. اینجاست، چون ورود بیش از حد کرده به حریم خصوصی مردم و چون مردم در مقابلش می ایستن مجبور عقب بشینه و چون عقب بشینه به نظر من مرحله بعدش فروپاشی کل خود سیستم خواهد بود.
راه دور نریم آقا، راه دور نریم، بیایم سراغ مملکت خودمون. چه خبره؟ چی شد که اینجوری شد؟ اول انقلاب همینا که امروز از مسئولین هستن و شعار لغو حجاب اجباری میدن، خود سرانه ریختن تو خیابونا و پونس کردن تو پیشونی بی‌حجابا. همینا که امروز شعارهای فیمینیستی میدن، ابوی مرحوم شده شون در استخرشون خود سرانه گشت ارشاد رو انداخت و شروع کرد به کتک زدن دختره مردم. بدبختی اینه که وقتی پای آزادی زنای ما پیش میاد، یا غربیای اند تجاوز و خشونت علیه زنان به عنوان ناجی میان وسط، یا داخلیایی که خودشون از تندروترین افراد جامعه علیه آزادی زنان بودن. آقایان، عالی جنابان، بازیگران گرین کارت به دست، جناب خواننده کنسرت به ترکون پول پارو کن، آقای فوتبالیست، الان کل مشکل زنای این سرزمین همین یه تیکه پارچه روی سرشه؟ یعنی اینو بردارن همه چی حله؟ یعنی فهم و شعور و منطق شما با یه هپلی مثل مسیح علی نژاد باید یکی باشه؟ $250,000 دستمزد گرفته که به اسم آزادی به دختران ایرانی بگه بیا برو بالای علمک خودتو مسخره خاص و عام کن که من آزادم. این آزادی دیگه صدای هنرمندای اصیل خودمونم از دست این هپلی در اومده، مثل خانم مرضیه برومند.
به همه کسایی که دارن حرف منو میشنون، یه خورده به خانواده ما در بزرگ پدر بزرگاشون نگاه بکنن، ببینن همیشه زن حاکم بوده. مثلا تو خانواده ما مادرم تصمیم میگرفت برای همه چی، ولی اینو حوار نمیزد. در خلوت، در ذات زندگی شرقی ما بود. همچنان خانواده های موفق هم میبینیم با آرامش در واقع این تعامل وجود داره. این که ما بخوایم همه چی رو شعار بدیم،
مثلا مثل همین گروه هایی که در ایرانی هایی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن،
من متاسفم و نگاه میکنم و ناراحت میشم، واقعا ناراحت میشم، میبینم که دارن یک چیزی رو تبلیغ میکنن که ابدا نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه وضع رو بدتر هم خواهد کرد. بعضی این خانم‌ها رو اصلا قیافه‌هاشون رو من می‌بینم حالم بد میشه.
مثلا
واقعا حالم بد میشه.
مثلا
حالا یه خانم اسمشو نبری از که اینطوری یه کلا میذاره، این ریختی بد ریخته، بد دهنه،
خانم وزوزی.
یعنی واقعا من چندشم میشه.
چرا؟
وقتی نگاه میکنم ببین آخه این چیه که از خانمای ما میخواد؟ چهارشنبه نمیدونم سفید بپوشیم بیاریم بیرون چیکار بکنیم؟ اصلا قبل از اسلام ما پوشش داشتیم و این که بخوایم مثلا ما حتاکی کنیم،
این حرفای شما محافظه کارانه نیست به نظره
من، نظر شخصی.
خلاصه که اون هپلی و این سلبریتی ها دست به دست هم دادن که طرز فکر مردم ما اینجوری بشه.
به نظر شما باید خانوما حجابشون رو رعایت کنن یا آقایون نگاهش؟
همون آقایون نگاهش رو کنترل کنن.
به نظر من مردا بیشتر وظیفه دارن نگاه نکنن، چون مردا کلن در هر سال نگاه میکنن
بیشتر. آقایون مسلمه.
خب این که یکی چجوری میپوشه اصلا به ما ربطی نداره. عقاید دیگرانم تو محیط بیرون اصلا برام مهم نیست. اون چیزی که خودم هستم همون کارو میکنم، همون چیزی که دوست دارم.
مرد اصلا طبیعتش اینه که زیبایی جذب میشه دیگه. اصلا آدم وقتی چیزی جذاب باشه آدم نگاهش میکنه، وقتی چیزی که نگاهو جذب بکنه، چیزی که جذابیت داشته باشه نگاهو جذب میکنه و ما هم واقعا دیگه نمیشه نگاه نکرد.
ببین مثلا تو کشورهای خارجی مثلا حجاب مطرح نیستش، همجوری که دلشون میخواد میان.
ببین بعد تو جامعه این فرهنگ جا بیافته، اگه جامعه یه جوری باشه که هر دو طرف یاد بگیرن که حریم همدیگر رعایت کنن و وارد فضای شخصی همدیگه نشن، اون موقع نه آقایون لازمه خودشونو درگیر چیزی کنن، نه خانوما لازمه که خودشونو وارد محدودیت ها کنن.
شاید بد نباشه کسانی که با طناب دلقک‌های مثل مسیح علی نژاد دارن وارد چاه جهالت میشن بدونن نشان و ریشه این حرکتی که دارن انجام میدن در کجای تاریخ هست. آویزان کردن شال سفید به این شکلی که داره انجام میشه برمیگرده به زمان عرب جاهلیت و زنانی که معلوم الحال بودن یه پارچه سفید درب منزلشون آویزون میکردن و دیگه هر مردی که میخواست وارد اون خونه میشد و بله اون خائن وطن فروش با دریافت پول داره دختران و زنان سرزمین ما رو به این شکل به دنیا معرفی میکنه و به سخره میگیره. عزیزانی که دل به دفاع از حقوقشون از طرف غربی ها بستن، بهتر خوب و با دقت به این صدا و گفته های شبکه بی بی سی انگلیس گوش کنن تا بفهمن آخر اون آزادی به کجا ختم میشه و وضعیت حقوق بشر در دنیا چه شکلیه.
تجارت انسان. هزاران نفر در سراسر جهان قاچاق میشوند. بیش از 18,000 نفر در سال 2014 قربانی قاچاق انسان شدند، هرچند که به نظر می‌رسد که عدد واقعی بسیار بالاتر از این میزان باشد. قربانیان در 85 کشور پیدا شدند. بیشترشان زنان و دختران بودند، رقمی نزدیک به 70%. زنان و دختران اما برای ازدواج یا بردگی جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. گفته می شود که آمار قاچاق انسان در انگلیس بالا رفته است. بیش از 4,000 نفر به عنوان قربانی قاچاق در سال 2016 شناسایی شدند که نزدیک به 17% رشد را نسبت به سال گذشته آن نشان می دهد. رقم واقعی قربانیان می تواند به فراتر از 10,000 نفر رود. قربانیان از 108 کشور بودند. بیشترشان از آلبانی و ویتنام بودند. هرچند که سومین کشوری که بیشترین قاچاق را دارد انگلیس است که قاچاق در خود این کشور انجام می شود. قربانیان در شهرها و روستاهای این کشور قاچاق می شوند. برخیشان مورد بهره برداری قرار می گیرند و برخی دیگر به بردگی گرفته می شوند.
پولهای زیادی خرج می کنند. من می خواهم مسئله حجاب را ذکر کنم، اشاره کنم. پولهای زیادی خرج میکنن، فعالیت زیادی میکنن، صده ها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه ها به کار میگیرن برای اینکه بتوانن روی این نقطه حساس، نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان بتونن اثرگذاری کنن. واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور. دشمنان ما از طرق مختلف، حالا چقدر پول خرج می شود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیاندازن و هی تبلیغ بکن، بگو صد بار که چه بشه، که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون، حجابشون رو بردارن یه چند نفر. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره. دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهش اینه که 4 دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدیم. همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. خب تا اینجا مسئله ای نیست. اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشون مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. این معناش اینه که یه عده‌ای، حالا من میگم نادانسته، انشالله نادانسته است، یه عده‌ای نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج. همون خط رو دارن دنبال میکنن، توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست، که بله امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان رو نگفتن، حرف بی خود. ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. چطور اینجوره؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد، که باید حجاب وجود داشته باشه. در مقابل همه منکرات امام همجور محکم ایستاد. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست، شراب هم آزاد کنیم توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره، این حرف شد. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. اون کسانی که به نام آزادی ولنگاری رو در جامعه ترویج میکنن، اینها آزاد نیستن، اینها اسیر دست بسته فرهنگ غربی هن. زن غربی امروز شاخصش عبارت است از برهنگی. در مجلس رسمی مرد و زن شرکت میکنن، مرد باید کاملا پوشیده باشه، زن بایستی هرچه ممکنه به سمت عریانی پیش رفته باشه در مجلس رسمی، مجلس رسمی. این وضعیت مربوط به این دوره‌های اخیر غرب است، اروپا و آمریکا. در گذشته اینجور نبوده. تا اونجایی که ما خبر داریم، ما اطلاع داریم، تا 150 سال قبل، 120 سال قبل، البته حجاب به معنای اسلامی در اونجا نبود، اما ولنگاری، برهنگی، بی‌بندوباری مثل امروز در زن غربی وجود نداشت. این چه سیاستی است که جامعه غربی رو به این سمت کشونده و هدفش چیست؟ این جای بحث‌های طولانی و مفصل داره، اما الان واقعیت اینه: زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد. این بقیه حرفایی که میزنن مثل قضیه عدالت جنسیتی و نمیدونم از این حرفا، اینا همه حرفه. ظاهر قضیه است، باطن قضیه اونه.
میدونین تعاون کجا بود؟ محلی بود که بچه ها ساک شخصی خودشون رو تحویل میدادن و به جاش یه پلاک خوشگل میگرفتن. بعد از اینکه میخواستن برن خونشون، میرفتن تعاون، پلاک رو تحویل میدادن و وسایل شخصیشون رو تحویل میگرفتن. میدونین 6000 ساک هنوز که هنوز داخل تعاون مونده. این یعنی هیچ وقت پلاک ها بر نگشته تا وسایلش رو تحویل بگیره. یعنی شهید گمنام. رسیدیم به گل‌های یاس این هفته به نام همت به معنای همت، به یاد شهید سردار محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور رو آفریدن.
به یاد شهید محمد ابراهیم همت.
ابراهیم 12 فروردین سال 1334 توی اصفهان شهر قمشه به دنیا آمد. از همون بچگی کار میکرد و خودش خرج تحصیلش رو در می آورد تا به خانواده‌اش کمک کنه. سال 1353 دیپلم گرفت و همون سال بعد از قبولی تو امتحانات ورودی دانشسرای تربیت معلم اصفهان برای ادامه تحصیل عازم این شهر شد. ابراهیم بعد از اتمام تحصیل شغل معلمی رو انتخاب کرد و تو تو روستاهای محروم و طاغوت زده حکومت پهلوی مشغول تدریس به فرزندان محروم این سرزمین شد. تو همون سالها فعالیت خودش رو مثل اکثر مردم علیه رژیم ستمگر پهلوی شروع کرد. کار به جایی رسید که تیمسار ناجی فرمانده نظامی وقت اصفهان دستور داده بود که هر جا ابراهیم رو دیدن با گلوله هدف قرار بدن. اما خدا رو شکر انقلاب پیروز شد و ابراهیم زنده موند.
این مزروزی که اسلام مطرح شد، مزروزی که نمایندگانی از طرف خدا بر روی زمین ظاهر شده تا بشره به لجن کشیده شده و به فساد کشیده تاریخ بشریت ها به سوی مسیر الله، به سوی کلمه توحید و کلمه لا اله الا الله سوق دهن. همیشه و در همه زمان ها جنگ بوده و هست و خواهد بود.
وقتی رژیم بعثی عراق به سرکردگی صدام و حمایت امریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و عربستان به کشورمون حمله کرد، ابراهیم راهی مناطق جنگی شد. اون همون کسی بود که یگان 27 محمد رسول الله رو به لشکر ارتقا داد و تا زمان شهادتش در سمت فرماندهی اون لشکر انجام وظیفه کرد. لشکر 27 محمد رسول الله خرمشهر رو آزاد کرد. عملیات ولفجر مقدماتی و باز هم لشکر 27 محمد رسول الله در صحنه نبرد حاضر بود. سرعت عمل و رشادت‌های رزمندگان لشکر 27 به فرماندهی ابراهیم همت تو عملیات ولفجر 4 و تصرف ارتفاعات کانیمانگا باعث حیرت دشمنان سرزمینمون شد و هرگز از یادشون نرفت.
زمین حرکت بسیار مهم، به همه گردانه تذکر داده شده که اون دستای ویژه زده کمین نشون جلو را بیفته برای برخورد با کمین، و اگر زده کمین با کمین درگیر شد گردان درگیر.
ابراهیم خستگی ناپذیر بود. درست مثل نامش همت، به معنای واقعی کلمه همت بود. فاتح خیبر، سردار بزرگ اسلام محمد ابراهیم همت در 17 اسفند ماه سال 1362 در حالی که داشت با موتورسیکلت خودش رو به بچه های خط میرسوند مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و مانند مولایش حسین علیه السلام سر از تن جدا به شهادت رسید. همت خستگی ناپذیر در آغوش الله آرام گرفت.
برای این که من خاک تو باشم چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم. هنوزم میشه خرم شهر باشم اگه ناجی این روزای من شیم، جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من.
زمستان خسته شد از بی‌بهاری، زمستان خسته شد از بی‌بهاری، جهان می‌لرزد از این بی‌قراری. گمانم جمعه‌ای دیگر نمانده، خدایا تا به کی چشم انتظار. مولای مهربان من، گرچه از دیده نهانی آقا، به خدا سبز ترین مرد جهانی آقا، چشم من دوخته به منظره آمدنت، کی قدم بر سر چشمم بنشان آقا. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه.
آقا اینم از 274مین قسمت از برنامه زنگ بیداری. تا سال آینده و یه زنگ بیداری دیگه در پناه حق باشین. سال جدید بر همگیتان خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
تا خدا بنده نوازد به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق
کن به سوی